يرشده. يعني مواد تمام نعمتهای الهی در بهشت برای مقربین و اصحاب یمین به وسیله خود مقربین و اصحاب یمین در دنیا تهیه شده. برای اونها نزد خدا ذخیره شده. ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. در دوره عمر تکلیف و مسئولیتشون مقربین و اصحاب یمین پاداشهای خود رو پیش خدا در همین دنیا ذخیره کردند و وقتی وارد عالم آخرت میشن اون ذخیره شده ها رو تجدوه عند الله پیش پروردگار مییابن. یک کلمه راجع به این ذخیره سازی لازم عنایت کنید که پاداشها و نعمتهای آخرتی از دنیا چگونه قابل تهیه کردن و سپس ذخیره کردن پیش خداست. مقربین و اصحاب یمین البته هر کدام مطابق با گنجایش وجود خودشون باطنشون و ظاهرشون رو هماهنگ با دین خدا کردن، هماهنگ با فرهنگ خدا کردن، باطن رو به نور ایمان به پروردگار و قیامت به قول پیغمبر اکرم منور کردن و متخلق به اخلاق حسنه شدن با هدایت پروردگار و اهل عمل صالح هم شدن. همین ایمان و همین اخلاق و همین عمل صالح مواد فراهم کردن پاداشهای قیامت شد و از بینم نرفت در این عالم، بلکه پیش پروردگار عالم ذخیره شد. یعنی حافظش خدا بود و این ذخیره برای اونها میمونه تا وارد قیامت بشن. وقتی وارد قیامت میشن مجموع ذخیره ها رو به صورت نعمتهای بهشت پروردگار عالم برای ابد در اختیار اونها میگذاره. بد کرداران هم همینطوره وضعشون. در این زمینه من یک آیه از سوره مبارکه آل عمران و یک آیه هم از سوره مبارکه تحریم براتون قرائت میکنم، از آیات بسیار مهم قرآن در این زمینه، زمینه تهیه مواد یعنی تهیه پاداش‌های قیامتی و ذخیره شدن پیش پروردگار و رسیدن به اون ذخیره سه بخشه: تهیه کردن پاداش‌ها و ذخیره کردن پیش پروردگار و رسیدن به اون ذخیره ها در قیامت. در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. ببینید چقدر آیه شریف صریحه. قیامت روزیست که می‌یابد هر انسانی هر خیری رو که در دنیا انجام داده حاضر و آماده. حالا ممکنه بین این انسان و بین قیامت هزاران سال طول کشیده باشه، ولی کمترین خیری که از او صادر شده در این نظام عالم گم نمیشه، نابود هم نمیشه، کم هم نمیشه. یعنی تمام این معانی رو از آیه شریفه میشه استفاده کرد. باز دقت بفرمایید آیه رو، کلماتش رو، الفاظش رو: یوم تجد وجدان، یعنی یافتن. یوم تجد کل نفس ما عملت، عملت فعل ماضیه، یعنی ما عملت در دنیا، چون آخرت که دار عمل نیست، آخرت خانه پاداش پروردگار عالم. تمام افعال مربوطه به انسان رو در رابطه با قیامت ماضی ذکر کرده. مثل همین آیه: ما عملت من خیرن، هر کار خیری که انجام دادن، نه بعدن انجام میدن، بعدن دیگه زمینه انجام کار خیر وجود نداره. پیغمبر میفرماید: فإنکم الیوم فی دار عمل ولا حساب و انتم قدم فی دار حساب ولا عمل. دنیا پیغمبر میفرماید جای کار کردن. انکم الیوم فی دار عمل، ولی جای محاسبه نیست. یعنی اینجا به پرونده کسی خدا کار نداره، نمیخوادش که به حسابش رسیدگی بکنه، باید بره اون طرف، در اونجا پرونده رو رسیدگی میکنن. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، باید بیان بعد اومدن محاسبه بکنم اعمالشونو. اینجا پرونده هیچگی رو باز نمی کنن. انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل. اما فردای قیامت شما فقط با رسیدگی به اعمال روبرو خواهید بود، اما اونجا زمینه عمل کردن وجود نداره که آدم به پروردگار اونجا بگه به من مهلت بده، من 50 سال نماز نخوندم، یه گوشه قیامت برات 50 سال نماز بخونم، یا کار خیر نکردم به من اجازه بده اینجا کار خیر بکنم. اصلا اونجا ظرف عمل نیست، اونجا ظرف کار خیر نیست. چرا؟ چون اونجا دار تکلیف نیست، اونجا دار مسئولیت نیست. اصلا پروردگار عالم در قیامت از احدی از بندگانش تکلیفی نمی طلبه، یعنی بنای قیامت بنای تکلیفی نیست، بنای تکلیف دنیاست. چون اونجا پروردگار عالم تکلیف نمیخواد، پس هیچ عملی در اونجا انجام نخواهد گرفت. دار حساب. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. قیامت جاییه که هر کسی هر عمل خیری رو انجام داده، اونجا در مقابل چشم خودش عمل خودش رو حاضر میده. یعنی شکل این نمازا رو ما قیامت حاضر میبینیم؟ یعنی مثلا قیامت همین مسجد رو به همین صورت میارن، ما مسجد رو میبینیم، خودمونم میبینیم، یعنی یه طرف وایستادیم خودمونو میبینیم که شب چهارشنبه در فلان خیابان در چنین مسجدی ما در حال نماز خوندنیم. من خیر محضرا معنیش اینه که ما یه طرف وایستادیم، بعد خودمونو در 70 سال عمرمون چه در مکانها و چه در حال اجرا مشاهده میکنیم. نه، ما رو 2 نفر قرار نمیده قیامت که ما یه طرف وایستیم و بعد مقابل خودمونو ببینیم در 70 سال در عبادت الله یا در کار خیر. این نیست معنی آیه. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. حالا عمل خیر مقربینو از خود سوره واقعه ببینید که مقربین خیرای انجام گرفته خودشون رو در دنیا در قیامت به چه صورت حاضر میبینن. میخونم من بعدن معنی میکنم، تا این دو آیه رو براتون بخونم و ترجمه کنم. آیه آل عمران و سوره تحریم. مقربین کل خیرای انجام داده رو اینجوری حاضر میبینن: علا سرور موزونه متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدانون مخلدون به اکواب و عباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهة مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتهون و هورون این که امثال لؤلؤ مکنون جزاء بما کانوا یعملون. تمام اعمال خودشونو به عنوان پاداش به این صورت ها میبینن، لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. البته این یه بخش از پاداش مقربینه که کل این پاداش ها که در این آیات آمده همون عبادات و کار خیر مقربینه که در برابر خودشون حاضر میبینن، نه این که خداوند متعال اینا رو یه محلی قرار بده بعد بگه خودتونو و مکانهایی که در اونجا عبادت کردید یا جایی که کار خیر کردید تماشا کنید، من این همونا رو آوردم در آخرت. این همونا هست ولی به صورت نعمتهای عبد بهشته، یعنی همون اعماله، همون عباداته، همون کارهای خیره. یه روایتی رو براتون نقل کنم یه مقدار مطلب رو آسان‌تر کنه. رسول خدا می‌فرماید کسی که یک بار، البته در فرمایشات دیگرشون یه شرطی هم گذاشتن، شرطشون این کلمه است، مخلصن، یعنی پاک، درست، واقعی، حقیقی. کسی که یک بار بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یه بار سبحان الله مخلصنش چگونه است؟ یعنی با تمام وجودش منزه بودن خدا را از هر عیب و نقصی ببینه، لفظ نگه سبحان الله، براش به منزله آینه باشه که با چشم دلش مولای خود و رب خودش رو بی عیب و نقص ببینه، والحمد لله و به خاطر نعمتهای عنایت شده به او پروردگار عالم رو قلبن و با اعضاب و جواره شکر بکنه. ولا اله الا الله، هر بتی رو از فضای زندگیش بیرون بریزه. والله اکبر، هیچی در زندگیش از خدا بزرگتر نباشه. پول، صندلی، رفیق، همسر، اولاد، اینا همه مادون خدا باشه تو زندگیش. کسی که یک بار بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، قرص الله له شجرتن فل جنه، در جا بعد سبحان الله والحمد لله، این سبحان الله والحمد لله به وسیله خدا در بهش یه دونه درخت کاشته شده خواهد شد. خب سبحان الله و الحمدلله یه عمل خیره، یه گفتار خیره، یه جمله پاکه. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محضرا. یه نفر میبینه در دوره عمرش 2,000,000 سبحان الله و الحمدلله درست حسابی گفته، خب قیامت این 2,000,000 سبحان الله رو به صورت 2,000,000 درخت بهشتی میده. این مسجدایی که اومده توش نماز خونده مکانها رو زمین بهشت میده، البته به تناسب وضع قیامت. این مال نیکوکارا. چون ما در سوره واقعه اصحاب مشعمه و اصحاب شمالم داریم، در همین آیه سوره آل عمران خدا وضع بدکاران رو هم میگه، البته بدکاران حرفه‌ای، یعنی اونایی که تو دنیا کاسب گناه بودن، دستم بر نداشتن تا مردن. و ما عملت من سوء، و هر انسانی در دنیا هر کار زشتی، هر کار بدی، هر کار ظالمانه ای و خائنانه ای انجام داده، و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. خیلی آیه فوق العاده ای، خیلی. شما ببینید با این وضعی که از بد کاران داره میگه، آخر آیه رو به دو صفت رؤوفون و الله، به صفت و الله رؤوفون بالعباد ختم میکنه. این خیلی عجیبه و یه نکته داره که نکتهشو براتون میگم. حالا توضیح و ترجمهشو ببینید. و ما عملت من سوء، هر کسی در دنیا عمرش و هزینه کار بد، عمل بد، عمل ظالمانه، عمل خائنانه کرد، قیامت تمام بدکاری های خودش رو حاضر میبینه به صورت 7 طبقه جهنم. چی میگه وقتی میبینه اعمال خودش رو؟ تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، یه مرتبه آرزو میکنه ای کاش بین من و این بدیهای من که الان به صورت دوزخ داره خودشو به من نشون میده، روزگار درازی فاصله بود که ما به هم نمیرسیدیم. اما خب قرآن در سوره دیگه میگه بدکاران کنار جهنم محشور میشن و با اعمالشون روبروان و بین اونها و دوزخ فاصله نیست. چون فاصله نیست، تبدل و ان بینها و بینه امدا بعیدا. بعد مردم رو نصیحت میکنه پروردگار و یحذرکم الله نفسه، خدا شما رو موعظه میکنه که در کنار او اهل دغدغه باشین، اهل پرهیز باشین. خدا شما رو در گناه و در بدکاری نبینه و الله رؤوف بالعباد، من به تمام بندگانم مهر دارم، دلیل بر مهرم هم اینه که برای بندگانم پیغمبران رو فرستادم، برای بندگانم کتاب هدایت فرستادم، برای بندگانم امام فرستادم، برای بندگانم عالم ربانی قرار دادم، یعنی تمام ابزار حفظ بندگانم و از درگیر شدن با عذاب دوزخ قرار داد. این معنی والله رؤوف بالعباد، معنی والله رؤوف بالعباد اینی که ای بدکاران دوزخ رو دیدن من دلم براشون بسوزه، بگم نگران نباشید، ما اعمال بدتون رو میخواستیم به صورت دوزخ نشونتون بدیم، بعد دیگه کاری به کارتون نداریم. اینجور نیست، والله رؤوف بالعباد در دنیا، تو دنیا من به شما اینقدر مهربانی داشتم که بر اساس مهربانیم انبیا رو فرستادم، قرآن فرستادم، امام قرار دادم، عالم ربانی قرار دادم، زمینه انجام هر کار خیری رو براتون فراهم کردم، به خیلیاتون پول دادم برای کار خیر، به خیلیاتون آبرو دادم، به خیلیاتون صندلی دادم، به خیلیاتون علم دادم، به خیلیاتون زبون نرم دادم، به خیلیاتون قدرت اجتماعی دادم، من تمام زمینه‌های محافظت شما رو از عذاب دوزخ براتون فراهم کردم، اینقدر من به شما رؤوفم. این آیه سوره آل عمران که میگه ما عملت من خیر محضرا، تو سوره واقعه بعد از اولئک المقربون فی جنات النعیم تا الا قالوا سلاما سلاما، این خیر آماده قیامت رو میشگافه و توضیح میده. خب این یک آیه، و اما سوره مبارکه تحریم، این آیه چقدر آیه زیبایی. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که وابسته به من هستید، گرایش به من دارید، ولی در عین وابستگی و گرایشتون پرونده خرابم دارید، در عین وابستگی به من و گرایشتون پرونده خراب دارید، و شما باید بدونید که این پرونده خراب قیامت تبدیل به چه بلایی میشه، بلایی که آزادی از اون بلا وجود نداره. یا ایها الذین آمنوا، میخواد بگه با پرونده خراب چی کار بکنید. توبو الالله توبتن نسوها، وارد یه توبه درست حسابی بشید. از ائمه ما سوال کردن کلمه نسوه در این آیه شریفه به چه معناست، ائمه ما همشون اونایی که مورد سوال قرار گرفتن جواب دادن توبه نسو یعنی با خدا آشتی کردی دوباره غر نکن، وارد نماز شدی دوباره بی نماز نشی، وارد درستی شدی دوباره به نادرستی بر نگردی. عرق و ورق و کنار گذاشتی دوباره بر نگردی، ظلم و کنار گذاشتی دوباره بر نگردی. توبه با لفظ نصوب یعنی وقتی به جانب خدا حرکت کردی دوباره پشت به خدا نکن، به طرف شیطان برو، داری میری برو دیگه، برو تا از دنیا بری بیرون. این توبه نصوب. اگر چنین توبه واقع بشه دو تا نتیجه داره این توبه. عصا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، من تمام اعمال بد گذشته شما رو که خلعهاشو جبران کردید گذشت میکنم. این یک، با توبه نصوح. دو، با همین توبه. ببینید، و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار. ارزش این توبه نصوحتون اینه که خودم شما رو وارد بهشت کنم. و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار. کی؟ یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. اون روزی که پیغمبرم رو و کسانی که در ایمان و اخلاق و عمل همراه پیغمبرم بودن، این پیغمبر و همراهانش رو به شدت مورد احترام و اکرام قرار میده. اون روزی که پیغمبرم و کسانی که همراه او بودن در اوج احترام از جانب من خواهند بود، نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، پیغمبرم و الذین آمنوا معه غرق در نورن، که این نور پیشا پیش اونها و از دست راست اونها رو به بهشت هدایت میکنه، و اینا در حال حرکت یقولون ربنا اتمم علینا نورنا، به من میگن خدایا این نور ما رو ای کامل تر کن. وغفر لنا، خدایا ما رو بیامرز. وغفر لنا میگن تو قیامت، انک علی کل شیء قدیر، خدایا تو بر هر کاری توانایی. خب شما پروندتون خرابه، پرونده رو با توبه نصوح اصلاح بکنید، شما میشین همراه پیغمبر و الذین آمنوا معه. یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه. حالا مقربی، آیات مربوط به مقربین رو در سوره واقعه معنی کن. فی جنات النعیم، مقربین در بهشت‌های پر نعمت. چند جور نعمت، هم نعمت مادی هم نعمت معنوی، کم نمیذارم از کسی. علی سرر موزونه، اعمال اینا در قیامت تبدیل به تخت‌هایی میشه که این تخت ها با قیمتی ترین اشیاء کنار هم چیده شده به وجود آمده و تخت های مقربین کنار هم دیگه است، یعنی تو بهش تنها نیست. علا سرورن موزونه، روی این تخت‌ها متکئین. دیدیم که آدم خسته میاد رو کاناپه تکیه میده و همون حالت نشستن و تکیه دادنش براش نشاط داره، خستگیشو برطرف میکنه، یه استراحت کاملی براش میشه. متکئین علیها متقابلین، همه روبروی هم دیگه، همه. یطوف علیهم ولدان مخلدون، نوجوانانی برای خدمتکاری به اونها دور اینا تا ابد که زمان نداره برای هم میشه میچرخن. بعضی روایات داره این نوجوانانی که خادمان اهل بهشتن، خادمان مقربینن، همین بچه هایی هم که قبل از تکلیف از دنیا رفتن و خداوند متعال اونها رو محروم از عنایاتش نمی کنه، میاره در بهشت به صورت نوجوان و اینا رو در خدمت انبیا، در خدمت ائمه برای خدمتگزاری قرار میده. وقتی یه نوجوانو که بهش بگن آقا شما مسئول پذیرایی از ابی عبدالله الحسینی، چه لذتی برای او داره این خدمت کردن، چه لذتی برای این خادم داره. یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق، اینها قدح دستشونه، ابریق بهشتی دستشونه و کأس من معین، جام شراب بهشتی دستشونه که میدن به دست مقربین. اما این شراب اصلا با شراب دنیا هماهنگی نداره. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، این شراب نه سردردی داره نه بیهوشی داره، این همون شرابیه که تو سوره دهر میگه سقاهم ربهم شرابا طهورا، این هم. نیمه شب بود، با دست خودش قبر کند، کل کسانی که حاضر در جریان بودن سه نفر بودن یا نهایتاً چهار نفر بودن، حضرت مجتبی بود، ابی عبدالله بود و زینب کبرا. دیدن پدر قبر رو تو همون اتاقی که زهرا تو بستر افتاده بود اونجا آماده کرد. حالا بابا میخواد این بدن رو وارد قبر کنه. به نظر میرسه که مثلا امیرالمومنین خیلی سریع بیان تو قبر و بدن رو بردارن و سرازیر کنن و بند کفن رو باز بکنن و صورت رو روی خاک بذارن و به سرعت لحد بچینن و قبر رو پر بکن. اما دیدن بابا به بدن مادر دست نمیزنه. کنار قبر بابا وایساد به نماز. این نماز چه نمازی بود؟ یه همون نمازیه که در سوره بقره میگه وستعیلو به صبر و صلات. اگه قدرت ندارین، اگه توان ندارین، اگه طاقت ندارین، از نماز کمک بگیرین. بابا طاقت دفن مادر رو نداشت، بابا توان دفن زهرا رو از دست داده بود، بابا مجبور شد وارد نماز بشه و بعد سلام نماز رو به پروردگار کرد: خدایا منو کمک کن، خدایا به من طاقت بده. دیگه ما نمیدونیم چگونه امیرالمومنین وارد قبر شد، بدن رو سرازیر میان قبر کرد، ز پیش دیده تا جانان من رفت. تو پنداری که از تن جان من رفت؟ اگر خود همراه جانان نرفتم، ولی روز و شبان افغان من رفت. سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من رفت. بنالت زینب و کلثوم گویم پدر جان مادر نالان من. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا اهلك اعداءنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.
السلام عليك يا ابو عبد الله.